به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم میکند.
تیغ پیدا کردم محضر شما باشم با طرح گفتگوی وظایف مادری. این نوبت دهم بحث ماست، اما بیش از این 10 جلسه انشاءالله ما خدمت شما خواهیم بود. گمان میکنم که 14 جلسه تمام کنیم بحث رو و بنا بود که در 10 جلسه بحث رو تنظیم کنیم، اما به تأکید دوستانمون در مجموعه محترم آفتابگردان قدری بحث رو عرض کنم خدمتتون که بازتر گرفتیم که در حدود 14 جلسه انشاءالله به پایان برسه بحثمون. یه 13 جلسه یعنی گفتگو میکنیم و جلسه 14 هم به پرسش و پاسخ انشاءالله خواهیم پرداخت. عزیزانی که احیانا نشست جدیدی هست که محضرشون هستم و خدمتشون هم سلام ویژه میکنم، میدونند که الان ما در حوزه وظایف پرورشی مادری هستیم. در بخش وظایف مادری در تربیت روانی فرزندان بحث بسیار مهمی این نوبت داریم که خدمتتون فایلش رو الان ارسال میکنم و انشالله بر روی این فایل که پر بحث هم هست این نوبت انشالله گفتگوهایی رو تقدیمتون میکنم. خاطرتون باشه که ما در نشستهای قبل گفتیم که بر اساس تعریف استاندارد جهانی، حالا فعلا نقدی روی این تعریف نداریم که این تعریف چقدر دقیقه، فعلا بر اساس همون تعریفی که WHO میکنه ما هم سلامت روانی رو تعریف کردیم به عرض میکنم خدمتتون که حالتی از یک بهزیستی کامل به لحاظ جسمی و ذهنی و اجتماعی، به این میگیم سلامت روانی. خاطرتون هست نوبت قبل گفتیم که سلامت روانی به معنای نداشتن بیماری روانی نیست. این خیلی موضوع مهمی بود. وقتی میگیم من به لحاظ روانی سالم هستم، نه اینکه اختلال روانی ندارم، من بیمار روانی نیستم. نه، ممکنه بیماری روانی یا اختلال روانی نداشته باشم اما کماکان سالم روانی هم نباشم. یعنی چی؟ یعنی اینکه سطح پایینی از بهزیستی کامل و من دارم. مثل این که میگیم که این خانواده غذا برای خوردن دارد، اما وقتی شما به سفره اون خانواده نگاه میکنی، درسته که معده پر میشود، اما اون غذایی که میخوره غذای چندان درخوری نیست، غذای شایسته ای نیست. پس بحث ما در این جلسات این نیست که فقط فرزندانی تربیت بکنیم که بیماران روانی نباشند و اختلال روانی با تعریفهایی که کردیم تو نشستهای قبل در اونها نباشه، بلکه در بهزیستی کاملی قرار داشته باشند و سلامت روانی اونها جوندار باشه. خب عرض کنم خدمتتون که در این نوبت در بحث سلامت روانی فرزندانمون میخواییم درباره یک اقدام فوق العاده مهم مادران صحبت کنیم. نام این اقدام فوق العاده مهم اینه که مادری در انجام وظایف مادریش موفقه که مادر عادلی باشه. یعنی عدالت در تربیت روانی فرزند بسیار بسیار نقش اساسی داره. چی نوشتید؟ تمام مطالبی که فرمودید بسیار مفید هستن، ولی مشکل اصلی پیدا کردن دختر خانومی که وظایف مادر کامل بدن. آها، یعنی شما در حوزه خواستگاری می فرمایید. حالا ان شاءالله برسیم به وظایف خواستگاران، بله میرسیم به اینجا. باشه با شما تا جایی موافقم. حالا فعلا بریم کسانی که از خواستگاری رد شدن و ازدواج کردند و فرزند دارند و میرسیم انشالله به حوزه خواستگاری به شرط حیات. فعلا همین بحثمون رو به جایی برسونیم. عرض کنم خدمتتون که عدالت در تربیت فرزند، در تربیت روانی فرزند بسیار بسیار موضوع مهمیه. یه خورده با هم همراهی کنیم، عدالت رو میخوایم تعریف کنیم. یه تعریفی تو متون روایی ما از عدالت هست که من این تعریف رو به عنوان عدالت گرفتم و روش با شما صحبت میکنم. تا میگیم عدالت، منظورمون عدالت تربیتی، این تعریفی هست که از کلام حجت خدا گرفتیم. ببینید تو برگه ها رو الان دقت میکنید، برگه ها هست خدمتون، درسته؟ آها، برگه ها رو دوستانمون آوردن. برگه رو ببینید، برگه به من و شما میگوید عدالت چیست. عدالت رو تعریف کرده: العدل هو اعطاء کل ذی حق حقه. خیلی تعریف قشنگیه. تعریف بخوایم بکنیم، ترجمه کنیم به فارسی میشه چی؟ عدل عبارت هست از، شماها ترجمه کنید لطفاً، ترجمه کنید لطفاً به فارسی، ترجمه کنید عدالت چی بود. این تو روایت ما آمده، حالا من قد جمله و گزارش رو دستکاری کردم که یه گزاره خبری باشه. عدالت چیه؟ تعریف بکنید عدالت رو، ترجمه کنید. اعطاء کل ذی حق حقه، بفرمایید لطفاً، ترجمه کنید، خواهش میکنم به زبان خوش بفرمایید، ترجمه کنید لطفاً. چی میفرمایید تو ترجمه؟ اعطاء کل ذی حق حقه یعنی چی؟ عرض کنم خدمتتون که خوبه، بله حق، بله خیلی خوبه، بله خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی ترجمه های خوبی بود. بله ترجمه هاتون همه درست کامله، خیلی خوبه. حالا بریم یه خورده ملا لغتی ترجمه کنیم. از آخر جمله دقت کنید، ذی حق. ذی حق یعنی کسی که دارای حقی است. شما به جای ذی حق تو این بحث ما بنویسید بچه، بنویسید فرزند، بنویسید دخترم، بنویسید پسرم، که حقی داره دیگه، ذی حقه. چون حقی داره ما دربارش داریم از وظایفمون صحبت میکنیم. وقتی حقی نداشته باشه که من وظیفه‌ای ندارم که، دقت فرمودید؟ چون یه حقوقی داره من نسبت بهش وظایفی دارم. پس ذی حق میشه فرزندان ما. عدل عبارت بود، اعطاء، دقت کنید به تعبیر، آفرین، ترجمه قشنگی بود، خیلی تقدیم و دوست داشتم، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. صداقت شد؟ چرا صداقت شد؟ الان صدای بنده نیست خدمتتون؟ صداقت و وصل می شود، نمیدانم اینجا که اینترنت الحمدلله تو الان خوبه، بقیهشو نمیدانم. اعطای ترجمه کردید، رفت. اعطا یعنی چی؟ اعطا یعنی تقدیم. ها ببینید، مثال بزنم. یه بار تولد یکی از دوستان شماست، حالا شما که کمالا یک کسی تولد دوستشه، فرد به فرد یک کادوی براش میگیره، این کادو رو بدون دیسیپلین، بدون نوشتن یه جمله با معبر، چه میدونم کادو کردن، بدون گلکاری کردن، میاد مثلا اینم کادوت بگیر، ها، پرت میکنه براش، داده کادوی او رو دیگه، داده است اما اعطاء نکرده است. اعطاء، بعدم یه نکته ببینید، یه آدمی اتفاقا نه، ممکنه کادو رو هم گرفته، گرونترین کادو رو هم گرفته، خیلی هم با دیسیپلین آورده میده، اما تمام وجودش اکراهه، این کادو رو هم دادیم که نگن به ما کادو ندادن، این کادو رو هم بدیم که نگن ما خسیسیم، این کادو رو بدیم که پیش بقیه کم نیاریم. اسم هیچ کدوم اینا اعطاء نیست. عزیزانی که در طول این 10 جلسه توفیق داشتم خدمتشون باشم، یادشونه یه بحثی کردیم، رضایت مادری. مادری که راضی نیست از مادری خودش میتونه حقوق بچه‌هاشو بده، اما اعطا نمیتونه بکنه. اعطا یعنی مادری که کیف میکنه داره وظایف مادرش رو انجام میده. پس اگر بخوام اعطا رو ترجمه کنم، یعنی دادن حقوق اون ذی‌حق که اسمش بچم بود با چند تا صفت. این صفت ها عبارت است از چی؟ یک، رضایت. بعدیشو میگید؟ آفرین، احسن، خودتون نوشید، باری کلا. بعدیشو میگید؟ این بحثی که الان میگم بگید و هنوز ما نگفتیم. کسی یه قدم میره جلو، رضایت. دیگه چیت؟ علاقه، همون رضایت. آفرین، معرفت. ببینید مثال بگم، چی بگم والا، چه مثالی بزنم؟ یعنی شما وقتی که میفرمایید، میفهمید که یکی از دوستان عزیزتون امسال 2 سالگی بچهشو داره جشن میگیره، شما هم کادو خریدید، کلی هم هزینه کردید، دیسیپلین به خرج دادید، با یک شعر قشنگ، با یک هرچی قشنگ تشریف بردید، کادو رو هم دادید، طرف بعد رفتن شما کادو رو باز میکنه، میبینه دستش درد نکنه، یه لباس خیلی خوب خریده، اصلا برنده. ای بابا، روش نوشته که چه میدونم 3 تا 6 ماونس. عزیز من، بچه من 2 سالگی شما داریم جشن میگیریم، تو بین 3 تا 6 ماه کادو برداشتی آوردی؟ کجای این کار میلنگید؟ معرفت نداشت این کسی که داره کادو میده. دقت میکنید؟ پس 1، رضایت، 2، معرفت، سومی چی؟ طیب خاطر و شعف قلب و اینا، که همون ببردش توی عرض کنم بسته بندی و پکیج رضایت. خیلی خوبه. تو و رغبت و آفرین عدالت، خدا خیرتون بده، خدا حافظ شما. عدالت، کرامت و احترامی که میفرمایید تو دل عدالته. پس شد اعطا عبارت است از 1، معرفت، 2، رضایت، 3، عدالت. این 3 تا وقتی میشه یه مثلثی که شما حقوق اونی که ذی حق بهش میدید میشه اسمش عدالت. پس عدل عبارت بود هو اعطا. او نگید چرا یهو عربی ترجمه کرد، چون جمله اهل بیت علیهم السلام، این کلام تو روایات ما آمده، تعریف عدالت توی کلام اهل بیت علیهم السلام، دادن هر کسی که حقی دارد به او. خب یه سوال بکنم، کسی میگوید، این جمله منو ببینید، عدالت مساوی با کدوم کلمه نیست؟ وقتی میگیم عدالت منظورمون این کلمه نیست، شما ها پرش کنید، عدالت آفرین، مساوی با مساوی نیست، مساوی با تساوی نیست، مساوی با مساوات نیست، نگفتیم تساوی با فرزند، نگفتیم عدالت یعنی مساوات با بچه ها، نگفتیم یکسان. گاهی اوقات ما فکر میکنیم عزیزم به همه بچه ها دیگه اندازه محبت کن. ای چه حرف نابجایی زدم، کی گفته اینو؟ من اگه به همه بچه هام به یه اندازه محبت کنم که دارم ظلم میکنم. که چرا دارم ظلم میکنم؟ چون عدل این بود، اعطاء کل ذی حق حقه، حق هر کسی رو بهش بده. ببینید بزرگواران، هر حقی به 2 شکل داده میشه، یکی کمیتی یکی کیفیتی. ها، یکی کمیتی کیفیتی، یعنی هم کم چقدر بهش بدم، چی بهش بدم، چگونه بهش بدم. مثال بزنم، گاهی اوقات توی من تجربه کردم، اینو دیدم توی جلسه ای که فرد بفرمایید یا آقا پسری طفلی مثل رنگین کمان، مثل آفتاب پرست، مثل هر چیزی تو مهمونی کاملا بفرمایید که بیگانه وار، این طفلی هی سرخ میشد، هی کبود میشد، هی بنفش میشد، هی رنگای مختلف میشد. واسه چی؟ واسه اینکه پدرش کنار این نشسته بود، جناب پدر هر چند دقیقه یه بار یه موج مکزیکی میفرمودن، این بچه رو میگرفتن، میچلوندن، یک بوس بسیار غلیظ عرض کنم عنایت میفرمودن، این طفلی بچه سرخ میشد، سبز میشد. بعد جالبه، شما اگر پیش این پدر بری بفرمایید که عزیز من تو این اوضاع کرونا این موج مکزیکی چیه، تو این ورزشگاه میری؟ به من و شما میفرماید آقا بوسیدن فرزندان که جزء امور تربیتیه، چقدر ما حدیث در باب بوسیدن فرزندان داریم؟ تو مگه حدیث نخوندی مرد حسابی؟ من چی بگم به این؟ میگم آقا راست میگی تو، اما تو عدالت نداری. میگه چی؟ کم بوسیدمش؟ به خدا من بچه دیگم تو خودم همینقدر میبوسمش. میگم نه، اینجا عدالت کمیتی نیست، کیفیتیه. کی گفت محبت کردن به بچت توی اینجا؟ حالا شما اینو فرض کنید که بغل این آقاه یه دونه مثلا بچه نوزادم هست که هر چند دقیقه یه بار این بچه رو میبوسه، چون این بهش نبر نخوره اینم میبوسه. یعنی داره چی کار میکنه؟ یکسانسازی میکنه. کی گفته که محبت یکسان، محبت عدالت یعنی یکسان؟ نه، یعنی عدالت یعنی هر کسی در اون فضایی که هست، ترازی که هست، حقش رو بهش بدم. و این همونجور که فرمودید معرفت لازم داره، رضایت لازم داره، و اون سومی که خودتون فرمودید چی بود لازم داره. خیلی خوب، این یه تعریف. ببینید سه تا عنوان ما نوشتیم، روی این سه تا عنوان میخوایم امروز حرف بزنیم انشالله. ما تا میگیم در تربیت بچه هاتون عدالت داشته باشید، اجازه بدید یه حدیث اول بخونیم، یه خورده فضامون معطر بشه. دوستان لطف میکنید برگه دومو بزنید، من نمیتونم اینجا برگه دومو بیارم، این قسمتمون دو تا برگسا، میتونید اونورشو بیارید. من این فلشی که معمولا برگ گمیر اونور رو نمیتونم داشته باشم، شما اگر میتونید لطفا اون برگه رو هم مرحمت کنید پشتشو بیارید لطفا، تا بعد برگردیم به اینجا. خب تا دوستانمون تصفح میکنند انشالله که بتوانند تفحص کنند، تصفح کنند، توضیح بدم. در کلام معصومان علیهم السلام حجم فراوانی وجود داره از کن و مکنهای اهل بیت علیهم السلام درباره عدالت با فرزندان، یعنی از روایات ما عدالت از فرزندانه. من قبل از اینکه حدیث رو بخونیم به شما بگم چند تا سوال از معصومین شده، دقت کنید. من این سوال از شما ها میکنم، شما ها جواب بدید، توی این برگاه ها نیستن، نرید توی این برگاه که پیداش کنید. آیا اشکال داره پدر و مادر فرزندی رو بر دیگری تفضیل بدهند یا نه هیچ چیزی نداره، هیچ مجاز ما نیستیم؟ میتونیم فرزندی رو بر دیگری تفضیل بدهیم یا نه نمیتونیم تفضیل بدهیم؟ من یه سوال دیگه بکنم، غیر از اینکه علما الان فتوا بدن که نه خیر ایرادی ندارد، خیلی هم مجاز است، خیلی هم خوب، یه لحظه دیگه یه سوال بکنم. آفرین دنبال همین بودم، باریک الله. سوال تکرار میکنم، دوباره مینویسم. اشکال داره ما بچه‌مونو، یکی از بچه‌هامون بر دیگری ترجیح بدهیم؟ قبل از اینکه شماها فتوا صادر کنید لطفاً یه خورده فکر کنید اشکال داره یا اشکال نداره. بله میشه، آها اشکال داره، علما همه میگن اشکال داره اینجا تو جلسه، بله اشکال داره، اشکال داره، بله آفر، از قرآن هم نمونه آمد، یعقوب به یوسف، خب اشکال داره، اشکال داره، اشکال داره. آره درود بر شما. ترجیح با تفضیل فرق داره. حالا فعلا شما مساوی بگیرید. خب من این سؤال رو عمدن کردم که شما این سؤال منو جواب ندید، چنان که بعد از عزیزان از من سؤال کنید فلانی ترجیح تو چی؟ تفضیل تو چی؟ ترجیح و تفضیل واسه چی؟ یه سوال واضح از شما بکنم. خدا انشالله به حق امام زمان علیه السلام بچه هاتون رو همیشه همشون صالح باشن، همیشه بندگان صالح خدا باشن. اگه زبونم لال یه پدر و مادری سه تا بچه داشت، دو تا از این بچه ها پاک، بنده صالح خدا، مطیع خدا و امام زمان، یکیشون ناخلف به خدا و دین و پیغمبر و همه چیز، زبونم لال بی ادبی کنه، اهانت کنه، بینی و بین الله تو چش این پدر و مادر مذهبی این سه تا بچه یه ریختن یه شکلن؟ جواب اینه که نه، معلوم میکنه، عقل میگه نه، دین میگه نه، یعنی مثلا جناب بفرمایید که اسمش چی بود یادم رفت، یهو زیاد نخعی که دو تا بچه داره، یکیش کمیل ابن زیاد یکیش حارس ابن زیاد. کمیل صحابی خاص مولا علی، حارس خبیث قاتل بچه های مسلم ابن عقیل، زیاد که باباشونه، این دوتا بچه پیش چشش یکسانن؟ معلومه که نه. ببینید سوال من چی بود؟ تفضیل و ترجیح میتونیم بدیم بچه هامون رو یا نه؟ شما یه سوال باید میگه ترجیح و تفضیل تو چی؟ تو دادن حقوقشون؟ نه خیر، هر کسی هر حقی دارد از بچه های من حقوقشو باید بدم. دقت کردید؟ هر حقی داره. یه مثال واضح بزنم، بنده قرار است فوت بفرمایم، زبانم لال، فوت بفرمایم، فرزندانم را هم نشانده ام و درخت آلبالو هم کنار بنده هست و در چوبها را هم میشکنم و مشغول در واقع نصیحت مجانی هستم انتهای عمر، میتونم بگم فلانی که نماز نمیخونه از ارث محرومش میکنم، او که نماز شب میخونه دوبار بر ارث بهش میدم. دین میگه چی گفتی؟ تو حق نداری کسی از ارث محروم کنی. تو یه پدر نمیتونی از ارث پسرتو محروم کنی. آقا خب نماز شب نمیخونه، ربطی نداره. میدونی چرا؟ چون ارث حقشه، زی حق این آدم تو ارث. لذا تو نمیتونی خط کشی کنی بگی بدان خوبان، اینا بدان، پس ارث بی ارث. دقت کردید؟ هر کسی هر حقی داره. من نمیتونم کسی رو بر دیگری ترجیح بدم یا یکی رو تحقیر کنم. اما اگر یکی از فرزندان نسبت به دیگر فرزندی در انجام وظایف خودش، دقت کنید، انجام وظایف خودش موفق تر بود، قوی تر بود، نشاط دارتر بود، به طور طبیعی مورد تفضیل قرار میگیره. پس ترجیح نه در دادن حقوق، نه در انجام وظایف من، بلکه ترجیح از آنجا که او در انجام وظایف خودش برتره. همونطوری که علمای جلسمون الحمدلله همه فتوا دادن، بله تو روایاتمون کاملا این موضوع بیان شده که از امام میپرسن آقا من یکی از بچه هامو تو ذهنم تو قلبم به دیگری ترجیح میدم، اشکال داره؟ فرمود نه لا بأس، هیچ اشکال نداره. اینو گفتم که حالا حدیثا رو با هم بخونیم. ممنون که ورق زدید. به برگه دقت کنید، چند تا حدیث فوق العاده لذیذ، فوق العاده لذیذ. یکو الان نمیخونم، یکو چند دقیقه دیگه میخونم. دو رو ببینید خواهش میکنم، دو رو ببینید لطفاً. حدیث اینه، طرف میگه که عرض کنم خدمت شما که میرسم بهش که اونی که عقبه باید چی کارش کنیم. دقت کنید الان میرسم بهش. به حدیث دقت کنید. طرف میگه که بینا رسول الله یحدث و اصحابه. یه تایمی بود آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکرد، اصحابم تو مسجد پیش پیغمبر نشسته بودن، معلومش جلسه خورده متعادل بود، خیلی شلوغ نبود، خلوت هم نبود. خب اصحاب نشسته بودن، آقا هم عنایت میکردن، سخنرانی میکردن. از جاءه صبیون، یه آقا پسری وارد شد، اومد دوید تو جلسه، باباشو پیدا کرد، حتی انتها الی ابیه فی ناحیه القوم، رفت و رفت باباشو پیدا کرد، رفت اون ته جلسه باباش نشست. تا رفت پیش باباش، جناب پدر فمسح رأسه، دست رو سر پسره کشید و اقعده علی فخذه الیمنا، نشوندش رو زانوی راستش و دوباره شروع کرد به گوش کردن به کلام آقا رسول خدا. خب اون راوی میگه که عرض کنم خدمت شما که راوی میگه که یه خورده گذشت، فلبس قلیلا فجاءت ابنتون له، یک دختر بچه اومد، مثل پسر بچه، یه دختر بچه اومد، حتی انتحت الی، اومد رسید به همون باباهه، یعنی داداش خواهرون داداشه، اومد پیش باباش. بابا چیا کرد؟ دوباره فمسح رأسها، روی موهای دخترش یک دستی کشید و رو سرش، و اقعدها فی الارض، قبلی کجا بود؟ اقعده علی فخذه، بابای نشوندش رو زانوش. این دختر اومد، حالا این پیغمبر داره سخنرانی میکنه، تو چه موضوعی اینجا تو این حدیث نیومده؟ قطعا هر چی بوده وظایف پدری نبوده که بگیم آها بحث مربوط به اون بوده، نه موضوع دیگری بوده. این دفعه دختره که اومد پدرش نوازشش کرد اما نشوندش رو زمین، مثلا تکیه داد به خودش. خب اینجا از حدیث بر میاد که هر دو عرض کنم خدمتتون که به لحاظ سنی تناسب سنی داشتند. خب که اولا آمده تو جلسه مردانه، بعدم اعتراضی که پیغمبر بهش میکنه این اقتضا بوده. تا اینجوری شد پیغمبر خدا صحبت رو متوقف کردند. فقال رسول الله فحلا على فخذك الاخرى فحملها على فخذه الاخرى. چرا عرض کنم خدمت شما که اونو نشوندی سر زانوی راستت، این بچه رو رو زمین نشوندی، چرا عدالت رعایت نکردی، چرا عادلانه برخورد نکردی؟ یعنی پیامبر اعتراض میکنند به عدالت این مرد در روش برخورد، در روش برخورد با دو تا فرزندی که اینجا توقع پیامبر اینه که باید به طور ثابت و یکسان اینجا باهاشون برخورد کنی، نه اینکه یک کار شبیه این یک کار خلاف او، که اینجا خطای در واقع روشیه. حدیث بعدی رو هم ببینید که بعد برسیم به برگه اولمون. باز کلامی از آقا رسول خدا فرمود ان الله تعالی يحب ان تعدلوا بین اولادكم حتی فل عجیبه ها. ببینید پیغمبر خدا فرمود خدای متعال دوست می‌دارد که شما با عرض کنم عدالت با فرزندانتان برخورد، حتی تو بوسیدنشون، حتی در بوسیدنشون. این هم دو تا کلام نبوی که کاملا در این موضوع کارگر بود. بیاید سراغ برگه اولمون. دوستان لطفا برگه اول رو بیارن، خواهش میکنم. ما سه دسته عدالت داریم. یه عدالت نامش هست عدالت روشی، یعنی ما در روش باید عادل باشیم. عادل رو هم تعریف کردیم، یعنی کسی که اعطا میکنه حق هر کسی که حقی داره، حقوقش رو میده. ما در روش باید عادل باشیم. در روش که عادلیم یعنی چی؟ عادل باشیم یعنی در فرایند تربیتی، بله آفرین، باریکالله، چه استفاده قشنگی. از این حدیث بر میاد که بوسیدن حق فرزنده. اتفاقا جناب موعود این فرمایش شما که تایید همین مطلبه. در روایات داریم که اول فرزند دخترتو ببوس بعد پسرتو، جوابش سوال خودتون بدید، چطور با این برمیاد که در بوسیدن عدالت کنید؟ نفر بود مساوی که فرمود عدالت. عدالت اینجا اینه که دختر را زودتر از فرزند پسرت ببوس، حق او در دریافت بوسه از پدر و مادرش مقدم است بر حق داداشش در این موضوع. پس شد عدالت، نشد تساوی. خب عرض کنم خدمت، یه عدالت روشی میخواییم. عدالت روشی یعنی این که عرض کنم خدمت شما که بفرمایید که در فرایند تربیتی فرزندانم در هر زمانش من عادلانه با این فرزندم برخورد کنم و روش برخورد خودم رو در اینجا بدونم. دو، عدالت در سهم. سهم منظورمون کمیتیه. من در ارتباطم با فرزندانم بچه ها دارای سهم های متعددی هستن، سهم هر کدوم رو بشناسم به اون بدم. یک نکته بگم به شما، ببینید یکی از آسیبایی که در زمان تولد نوزاد بچه قبلیه میخوره، ببینید مثلا پسر فرض کنید 3 ساله است، یه دفعه خدا به این خانواده یک مولودی عنایت کرده، حالا مثلا یه خانواده فرض کنید که 4 نفرن، 2 تا دختر و پسر بزرگ دارن، نوجوان جوان، یه بچه یه پسر 3 ساله دارن، حالا خدا بچه 4 داره بهشون لطف میکنه. یه اتفاقی اینجا میفته. اتفاق اینه به محض اینکه این بچه نوزاد متولد میشه که این دیگه بچه کوچولوی خانواده است، کانون توجه ها از روی این 3 ساله سریع فوکس میشه روی این چند ماهه. یعنی این اتفاق باعث میشه که ما سهم محبتی فرزندان رو دقت نکنیم، از نوازش ها، از توجه ها، از چه میدونم عشق ورزی ها. معمولا نمیگم همیشه، خانواده های دقیق مراقب این قصه هستن، با اینکه اتفاقا برعکسه، دقیقا دین میگه برعکسه. اتفاقا وقتی که نوزاد جدیدی وارد این خانواده شده، سهم این بچه قبلیش که تا قبل از ورود ایشون او بچه کوچولوی خونه بود، او بچه چه میدونم مورد توجه خونه بود، اتفاقا دین میگه کماکان سهم او بیشتر از این نوزاده. عدالت در سهم، و این بسیار موضوع مهمی است، عدالت در سهم، یعنی من بدونم الان که این دخترم نوجوانه، این پسرم نوجوانه، که دیگه نمیتونم بندازمش بالا از کتوکول میفتم، نمیتونم موج مکزیکی داشته باشم دائم ببوسمش، چه نه دائم میاد بشینه با من حرف بزنه، نه مثل قبل اونقدر سوال پیش میکنه مامان این چیه مامان اون چیه. معمولا سرش تو لاک خودشه، سرش تو کار خودشه، و متاسفانه احساس میکنم هر روز دارم فاصلش و فاصلم باهاش بیشتر میشه. سوال اینه سهم او الان از اداره تربیتی چقدره؟ آیا من سهم او رو میدم یا نمیدم؟ پس عدالت در سهم. سومین، عدالت در آموزش. هر کدوم از این بچه ها یک محتوای آموزشی لازم دارند که بدانند که مادر با روش عادلانه و سهمهای همراه با عدالت این محتواهای آموزشی رو به اونها آموزش میده. حالا این محتوای آموزشی تو بحث الان ما چیه؟ تربیت روانی. تربیت روانی یعنی بچه‌مو در این فضاها عرض کنم تربیت روانی میکنم. خیلی خوب، چی بخونم سوال ایشان رو؟ دو تا دختر 3 و 6 دارم، خدا حافظشون باشه، شبها واسه برای این که اول واسه کی دعا بخونم دعوا میکنن، من شب در میون گذاشتم. حالا اینا تکنیک دیگه، وحی منزلم نیست، در هیچ سوره هم در باب این موضوع آیه ای نیامده است، اینا تکنیکه. اتفاقا این که دعوا میکنن خیلی خوب، این دعوا دعوای بسیار ارزشمندیه، به اون موضوع علاقه مندند، به اون در واقع همراهی مادر علاقه مندند، به اون دعاخوانی خیلی علاقه مندند. ارسونم خدمت، این تکنیکه. مثلا تکنیک بعدی ایشون میگن با هم واسه شون بخونید. این تکنیک هایی که شماها توی خانه خودتون این تکنیک ها رو استحصال میکنید، هیچ وحی منزل هم نیست. اینکه یه شب، امشب شب توست، امشب شب توست، این یه روشه. میشه با هم بخونیم، یه روشه. میشه بگیم که یک شب مال تو، یک شب مال اون، با این فرق که اون شبی که واسه 3 ساله میخونیم مامان و 6 ساله با هم واسه 3 ساله بخونن، شب بعد که 6 ساله هست مامان و 3 ساله با هم واسه 6 ساله بخونن. یعنی همش درگیرشون میکنیم با در واقع این موضوع، و این خیلی مسئله مهمیه. دعوا پژوهی، بله نکته بسیار مهمیه، بله دعوا پژوهی خیلی بحث مهمیه، بله. پسر 13، چرا که نه، معلومه که میشه بوسیدش. این که حالا ببینید، بوسیدنه که من اونجا نقدش کردم، توی این جلسه که این پسر واسه خودش آقاست یا باید آقا تلقی بشه، اونجا داشتم اشکال میکردم به او. عرض کنم خدمتتون که، و الا چرا توی این فضا که حالا در این باب بحثای دقیق تری میشه گفت و باید گفت که حالا با یه جمله بله یا نه، ببوسیم نبوسیم کار چیز نمیشه، ختم نمیشه. خیلی خوب، ببینید یک نکته مهم بگم، یه نکته مهم خدمتتون عرض کنم، تا اینجا دقت کنید خواهش میکنم. ببینید خیلی نکته مهمی رو عرض میخوام بکنم خدمتتون، خیلی هم وقت نداریم. ببینید کلمه عدالت همیشه با یک کلمه همراه توی گفتگوهای اجتماعی. اگر خود شما هم تأمل بفرمایید قطعاً میتونید بفرمایید، میگیم که عدالت و امنیت. عدالت و امنیت همیشه با همه. خب یعنی عدالت باید همراه با امنیت، یا حتی از اون ور، همیشه عدالت که امنیت تولید میکنه، یا عدالت از امنیت، از عدالت که به دست میاد. آره، عدالت امنیت میاره، امنیت محصول عدالته. حالا اینو تو بحثای اجتماعی سیاسی اقتصادی نبریمش، اونجا توی اون حوزه ها یک بحث مهم کاملا درستم هست. خب یه آدم عادل یه آدمی فقط نیست که توزیع بسته غذایی خوب بکنه، آیا امنیت هم توزیع میکنه؟ حالا البته من تو امنیت یه حرفای بسیار زیادی هست که الان توفیق ندارم بگم بهتون، انشاءالله امیدوارم که یه تایمی اصلا امنیت تو دین رو با هم صحبت کنیم. خب عرض کنم چی میخوام بگم، ببینید دقت بفرمایید، خواهش میکنم. حضور که امنیت میاره، به این حرف خیلی دقت کنید، حضور که امنیت میاره، اگر حضور نباشه امنیت آسیب میبینه، وقتی امنیت آسیب دید معلومه عدالت آسیب دیده که امنیت آسیب دیده. دقت کردید چی شد؟ حضور یه مادر، بودن یه مادر به خودی خود امنیت میاره. چرا؟ چون بودن یه مادر عین عدالته. یه نکته بگم، نکته تلخیه ها میدونم، اما چون اصلا جلسه ما قراره که واقعا با هم دیگه کاملا صادقانه برخورد کنیم دیگه، اگه بخوایم با هم هی تملک کنیم و به هم کادو پست کنیم و هی پشتش جمله های زیبا بنویسیم که به نتیجه نمیده که. میخوایم یه خورده سخت با هم صحبت کنیم. مادری که نیست بالای سر بچه‌هاش عدالت نداره، عادل نیست. وقتی عادل نبود امنیت بچه‌هاش زایل میشه. ببینید تا میگم مامانی که نیست، به این برگه توجه کنید، تمنا میکنم. ما از مادران سه تا حضور میخوایم، حضور، سه تا حضور. حضور جسمی نوشتیم اینجا، میتونید بخونید زمانی، یعنی مامانی که هست جسمش هست یعنی وقت میذاره. دو، حضور علمی، بخونید فهمی، مامانی که هست فهمم داره، فهم حضور داره، حضورش حضور فهیمانه است، یعنی یه حضور مترسکی نیست، یه حضوری که بلد هست. ببین مثل چی میمونه؟ مثل این که چه میدونم یه پزشکی بالای سر بیمار هست، واقعا هم پزشکه، اما بنا به دلایلی الان این پزشک آسیبی مثلا به ذهنش خورده، به سرش خورده، هر چی الان این عالم نیست. حضور جسمی داره این پزشک، اتفاقا رو سینه‌ش هم نوشته نظام پزشکیش فلان، شناسنامه این مامان تو دراوره، والله بالله نوشته مامان این بچه، اما این مادر حضور جسمی فقط داره، حضور فهمی نداره. خب حضور بفرمایید که دانشی نداره. سه، حضور عملی مهارتی. این مامان هم هست، هم میدونه، هم عمل میکنه. این مادران مثلثی بچه هاشون در تمام امنیت قرار دارن. چرا؟ چون عدالت هست، عدالت امنیت میاره. اما وقتی من مامان فرض بفرمایید که اینقدر ساعت از صبح بیرونم دارم کارت میزنم، بچم رو هم یک مادرز هلپری نگه میداره دیگه، این بحثم با هم کردیم دیگه، من پس یه سوم شبانه روز حضور جسمی ندارم. حالا فرض رو بذارید که اون تایمم تماسم ممنوعه، تماسم که میگیرم اندک، جناب رئیس هم چش قره میرود و و امثالو، من یه سوم عدالت رو تو ارتباط با بچم اتوماتیک کات کردم، اصلا توقع داشته باشم به همین اندازه امنیت روانی بچم آسیب ببینه. تربیت روانی، سلامت روانی رو میتونید سینونیم کنید با بفرمایید که چی؟ امنیت روانی. امنیت روانی، مادر عزیزی که هم هست و وقت. حالا ببینید ممکنه یه مامان اتفاقا کارت هم نمیزنه، دقت میکنید کارت نمیزنه اما پرخوابه، یعنی بچه میاد. ما داریم در عالم اورانوس گاهی اوقات این گزارش ها میرسه که بچه میاد مامانو، مامان جان مثلا معذرت میخوام ساعت یه رو به 12 است، عنایت میکنه بیدار بشی؟ مدت هاست خوانده از جناب خروس چیزهایی که باید بخواند. ای بابا بچه جان چشم بیدار میشم. آش همونه، کاسه هم. یه مادری تو خونه هست اما پای موبایله. ده بس کشتی بده ببینم چی میگه این پیجش، بالاخره چی شد، کی رفت کی اومد. یعنی منظور حضور جسمی ممکنه مامان تو چهار دیواری هست اما تو جایی که باید باشه نیست. به هر حال من روی این تبل تو این 10 جلسه خیلی کوبیدم، علتش اینه میخواهم بگویم تا میشود یک بانو باید بانوی مادر زمان نبودنش در منزل را به هر شکل نبودن اونجوری و اینجوری به حد اقل بر، چون مادر است. دو، حضور علمی رو هم بحث کردیم و حضور عملی. آفرین. ثمره حضور مادر امنیت خاطر فرزنده. ثمره حضور چیه؟ اصولا حضور امنیت میاره. حضور دیدی گاهی اوقات مثلا تجربه تاریک میشه، الله اکبر این قدرت خداست، تاریک میشه، بچه من میترسه. چرا میترسه؟ چرا میترسه؟ فکر میکنه مامان نیست. نیست که نمیبینتش، فکر میکنه نیست. تا فکر میکنه نیست داد میزنه، تا فکر میکنه نیست جیغ میزنه. ببینید ماها گاهی اوقات خودمون به دست خودمون خونمون رو تاریک میکنیم. حالا جناب وزیر محترم نیرو عنایت میفرماید، دکمه خاموشی رو میزند، او یه باره بچه من جیغ میزنه. اما یه بار برق خونه هست، برق حضور مامان نیست، برق محبت مامان نیست. بچه های ما تو تاریکی ها جیغ میزنن و ما ببینید جالبه، خیلی بانمکه، تا تو تاریکی بچه جیغ میزنه ریاکشن مامان چیه؟ عزیزم من اینجا نترس. ببین فهمید مامان جیغ بچه واسه چیه؟ جیغ زد چون فکر کرد تو نیستی. تو هم بلا فاصله گفتی نترس مامان جون من اینجام، ببین دستتو گرفتم ها. حتی گاهی اوقات با سایه عکس آقای هزار رو تو دیوار درست میکنم که ببینید که ببین من هستم اینجا، ولو سایه‌م رو میتونم به عنوان چه میدونم دلیل بودنم به تو بگم. پس این موضوع مهمه، اما گاهی اوقات من به دست خودم میخوام درسمو بخونم، میخوام جلسه مذهبی برم، میخوام جلسه مذهبی اداره کنم، میخوام کلاس برم، میخوام از اینجور حرف ها که ممکنه واسه خودم زیبا باشه واسه خدا زیبا نیست، تاریک میکنم حوزه امنیت بچه هم. بعد بچه هم جیغ میزنن اما نیست که یه فرکانسایی رو ما نمیشنفیم، میگیم که ای بابا چیشون کمه های هزار، همه چی که براست، یه کنسول خریدم گذاشتم بچه ماشاءالله 7 ساعت من که میرم یه هنوز سر کنسول داره بازی میکنه، میدونی؟ یعنی صدای جیغشو من نمیشنفم چون تو تاریکی اون جیغ دهانی میزنه، جیغ حنجره ای میزنه میشنفم، اما اینجا جیغای دیگه ای میزنه با قلبش، با بادی لنگویجش، با روانش، من نمیشنفم. فکر میکنم که همه چی آرومه و منم چه مادری هستم و وظایف مادری هم عالیست. برگه بعدی رو عزیزان بزنید، یه حدیث بخونیم. وای شق القمر، چقدر این حدیث زیباست، چقدر این حدیث زیباست. چی نوشتید؟ آره بر اساس نمودار مادری 50. بله دیگه اون دفعه با هم بحثشو کردیم، بله همینطوره. در این زمان حضور باید چیکار بکنیم؟ اتفاقا تمام بحث ما همین بود، یه مادری که باید کتاب بخونه چیکار بکنم، سن بچه‌م چقده، اون دوتا لیستی که دو نوبت قبل عرض کردیم اینا رو تو بچه‌هام به وجود بیارم، اونا رو از بچه‌هام کات کنم، یعنی تمام اینا اینه دیگه. این ما البته تو جلسه‌مون چون کارگاه نیست بحث ما، اینجا ما بحث نمی کنیم چگونه عزت نفس بچه هایمان را افزون بفرماییم. بحث ما این ریختی تو این جلساتمون نیست، خب چون گفتگوی ما گفتگوی به تعبیری کارگاه نیست، بعدم مجازی هست و عرض کنم خدمتتون که بیشتر من دارم این منظومه وظایف مادری رو بحث می کنم، ولی هنگ دوتا لیستی که من خدمت رو تقدیم کردم نوبت قبل، اگه بخوایم رو همون لیست با هم پیش بریم که اصلا وظایف مادری خیلی خیلی جلساتش پرتعداد خواهد شد. لطف میکنید ورق بزنید، خواهش میکنم یه حدیث بخونیم. فوق العاده این حدیث زیباست، چقدر این حدیث عزیزه برامون و خیلی خوبه که مادران گران ارجمون این کلام رو فوق العاده روش تأمل کنن. حالا پدران عزیزمون هم همینطور، بحث ما فعلا مادران گران ارج هست، تو جلسه‌مون هم کلی پدر داریم الحمدلله توی این مخاطبان عزیزمون، اما عرض کنم خدمتتون که فعلا با مامانا صحبت کنید. حدیث رو ببینید، حدیث فوق العاده زیباست. من یه تیکش رو سلکت کردم حدیث رو اولا منبع حدیث کجاست؟ کتاب کافی است دیگه، کتاب مستطاب کافی، گل اندر گل. ببینید ان ابی عبدالله علیه السلام، حضرت امام صادق نازنین فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر نازنینمون فرمود. چی فرمود؟ یه جمله ایست آقایان بانوان فوق العاده عجیب. ببینید دقت کنید خواهش میکنم، چشم میرسم به این سوال، فعلا به حدیث دقت کنید، به حدیث دقت کنید، حدیث چیز نشه، حیف نشه. ببینید چقدر جمله عجیبه. رحم الله من اعان ولده على بره. الله اکبر. وقتی امام میفرماید رحم الله که فعل ماضیه، این بهش میگن تحقیق، یعنی خدایا تو هر تایمی، تو هر جامعه مسلمونی، تو هر زمانی یه کسی این کارو کرد، پیش من پیغمبر خدا واسهش دعا کردم و او رو مورد رحمت قرار بده. مثل اون حدیث رحم الله و من احیا امرنا. حالا رحم الله، خدا رحمت کنه، الهی خدا مورد رحمت قرار بده کسی رو که اعان ولده علی بره. حالا تو حدیث ما من میگیرم مامان، میتونید منو بگیرید بابا، میتونید منو بگیرید مامان و بابا، فعلا میگیرید مامان. خدا رحمت کنه اون مادری که اعانه، یعنی اعانت، ولده، یعنی ولدها، علی بره، یعنی برها. خدا رحمت کنه اون زنی رو که، اون مادری رو که کمک کنه بچهشو علی بره. علا برهی رو ترجمه کنید خواهش میکنم، ترجمه کنید. خدا رحمت کنه اون مامانی رو که کمک کنه بچهشو علا برهی. دقیق ترجمه کنید. خوبه، آفرین. یه ها داره، من دنبال اون ها هستم. آره خیلی خوبه. در نیکی به کی؟ نیکی به کی؟ این خودش یعنی کی؟ بگید. آها، به خود مامانه، به خود والدین، به خود اون باباهه. خدا رحمت کنه اون مامانی رو که، ببینید چقدر این تعبیر زیباست، الله اکبر. پس من مادر باید کمک کنم بچه‌مو که این بچه‌م آدم بار بیاد، به من مادر نیکی کنه. به خدا خیلی حدیث عجیبه. من مادر باید معین باشم، کمک کنم بچه‌مو که این بچه‌م فهم کمک به مادر داشته باشه. یعنی یه پرانتز باز کنم، اگه دیدید یه جایی توی زحلی، توی یک نپتونی، پلوتونی، یه پسری، یه دختری به مامان باباهاشون نیکی نمی کردند، قبل از اینکه بگیم واه واه ببین چی شدن، یه سوال کنیم مامان جون کمکش کردی در طول سالهای تربیت که به تو نیکی کنه؟ تو کمکش کردی یا این نکرد؟ تو پشتش بودی یا این نکرد؟ خب تا اینجاش خیلی خوشگل بود، همونجوری که واسه شما هم سوال شد واسه راوی هم سوال شد. امام صادق یعنی سلام خدا بر او باد، سلام خدا بر امام. امام صادق فرمود به پیامبر گفتند که کیف یعینه علی برهی، چجوری مامانه کمکش کنه که این بچه فهم نیکیه به مامان پیدا کنه؟ چجوری؟ آقا چشم اوکی قبول، خدا رحمت کنه قبول، اما چجوری کمکش کنه؟ هی حدیث واسش بخونه؟ پسرم بشین و بل والدین احسانا، بخون شهاد، بخون قلبش، بخون باسط، بخون حفظ کردی، زبدری بخون، این قصه. هی واسش پیامک کنه؟ پسرم چنان که پیغمبر خدا فرمود بلا تقل لهما اوف، این قصه. نه این نیست، اینجوری نیست، کمک این نیست. حالا بریم تو متن حدیث. آقا 4 دستور داده، من 2 الان فقط میخوام بخونم. 4 دستور داده پیامبر نازنینمون که یه مامان کمک کنه بچه‌شو که این بچه فهیم عاقل انسان بار بیاد که به مامانش کمک کنه. خب این 4 2 الان نمیخونم، 2 آخرشو بخونیم. فرمود چجوری کمکش کنه پیغمبر عزیز؟ آقا فرمود لا یرهقه الله اکبر ولا یرهقه ولا یخرق بهی، لا یرهقه ولا یخرق بهی. یرهق رحق یرحقو، تو عربی کسی میگه یعنی چی معنای یرهقو؟ یعنی چی رحق؟ یعنی چی دیگه؟ چی تو آیه قرآن سوره جن خاطرتون هست؟ و من یؤمن بربهی فلا یخاف و بخسن ولا رحقا. رحق خود یرهقو یعنی ظلم، ظلم، ظلم. یعنی مامان به بچت ظلم نکن. اینجا ممکنه اعتراض کنیم آقا رو یا رسول خدا فدای تو بشم، چی به بچت ظلم نکن، مامانشم، جگرگوشمه، جوانیمو پاش گذاشتم، چی بهش ستم نکن. آقا چی جواب میده پیغمبر عزیز؟ فرمود نه مادر. میفرماید آفرین، باریکالله، عدالت سگانه روشی علمی آموزشی رو عمل نکنی ظلم کردی بهش. این که میگم ظلم نکن، پیغمبر به خدا دست به سیاسفید نمیذارم دخترم چی ظلمش نکن. نه، از ظلم منظورم شلاق نیست، چه میدونم فشارهای سخت زندگی. ظلم یعنی چی؟ این شعر چی بود گفت؟ ظلم چه بود؟ عدل چه بود؟ وضع در موضعش. عدل اینه که هر چیو باریکالله، همینو خوندم شما نوشید متن علمی شو. ظلم اونه که هر چی سر جاش نباشه. این که توی این سن با بچم درست برخورد نکردم، باید اینجور می بودم اونجور بودم، اینجوری نشدم که باید، این یعنی ظلم دیگه. این یعنی ظلم. این روایت تو کدوم باب اومده؟ خیلی خیلی باب قشنگی. این باب اسمش هست باب عدالت با بچه هامون، با بچه هامون. جلد 6 کتاب شریف کافی هست و فوق العاده باب بحث قشنگی. حالا هنوز بحث اصلی هست. کلمه دوم چی بود؟ ولا یخرق بهی، ظلمش نکن. لا یخرق بهی، این لا یخرق فوق العاده عظیمه، خیلی عظیمه. دوستانی که حدیث جنود عقل و جهل یادشونه، منم توفیق داشتم در خیلی عرایض در باره حدیث حرف زدم، یادتونه اونجا امام صادق دوتا جنود عقل و جهل با هم میفرماید عقل و جهل، نور و ظلمت، چی میرسه به خرق. الخرق ضد خرق، کسی میگه چیه؟ آفرین، رفق. رفق و خرق مقابل همه، رفق و خرق ضد هم دیگه است. من خرق رو معنا کنم، بعد ببینید که آو چی فرمود پیغمبر خدا. خرق تو لغت شما اینجوری معنا میکنید، خرق. بنویسمش، بنویسیم. خرق عبارت بود از حماقت در رفتار، خرق عبارت است از بی‌دقتی، خرق عبارت است از سوء تصرف و نادانی در رفتار. به این میگن خرق. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. میدونید آره، خرقه یعنی پاره کرده، میگن خارق العاده، یعنی این عادت پاره کرده، یعنی شق القمر خارق العاده بود، آب طور طبیعی که ماه نصف نمیشه، پیغمبر این عادت رو شکوند و پاره کرد. اما تو لغتی که الان ما بحث میکنیم، تو لغت ادب عربی، خرق ولا یخرق بهی، یعنی اینکه حماقت. یادتونه به هفته قبل گفتم بحث شیرین حماقت رو باید بخونیم، مال خرق بود. یعنی من فکر میکنم که بنده که الحمدلله استاد دانشگاه هستم و مدرک دانشگاهی دارم و کتاب نوشتم و من که خب عجب دومی، عجب بالی، عجب پری، طیب الله انفاسی، بعد یهو یه کاری میکنم تو تربیت بچم که دین میفرماید بهت بر نخوره. رجل چقدر نادونی، چقدر با خرق عمل میکنی. اون آقایی که تو اون مهمونی موج مکزیکی میرفت نوزادو میبوسید، بچه نوجوانم میبوسید، تو امان، این طفلی فقط یه مشکل داشت، داشت خرق عمل میکرد. یعنی عزیزم این رفتار درسته. آره فعلا رخ رو به معنای ظلم بگیرید، ظلم و ستم، اینم معانی کلانتر از این داره، فعلا معنی ظلم بگیرید. یعنی چی؟ یعنی این که اون مادری که حدیث چی بود، خدا رحمت کنه اون مامانی که کمک میکنه بچهشو، که این بچه مامانو نیکی تو بزرگ نیکی کنه دیگه، اما مادری که با ظلم و بی‌عدالتی بچه تو بزرگ میکنی، مادری که با نادانی و خرق بچه تو بزرگ میکنی، یعنی سوء تصرف، اینجا نباید اینجوری عمل میکردی، کردی. این مادر باعث میشه که این بچه از این مادر نیکویی ندیده، نیکویی نکنه. پس برید سراغ اون حرف اول، اگر دیدید یک بچه‌ای به پدر و مادرش نیکویی نمی کند، قبل از اینکه گوش او را بپیچانم از مامان باباش بپرسم شماها درست رفتار کردید که این بچه الان سر جاش به شما نیکویی کنه؟ ها، این سوال خوبیه. آره دیگه، جواب این سوالی که من اگه آدم عاقلی باشم از هر جا فهمیدم خرق کردم، خرق رو میذارم زمین، میرم سراغ رفق. رفق چی بود؟ حالا شما رفق رو معنا کنید. رفق یعنی هر چیز. نه رفق و مدارا یه بحثه، البته مدارا رو میتونید بیارید، اشکال نداره. رفق یعنی شعور در رفتار، رفق یعنی هر چی رو سر جاش بذارید، رفق یعنی عدالت. اصلا اینقدر موضوع رفق مهمه، تو کتاب کافی اصلا ما یه فصلی به نام رفق داریم که اونجا پیامبرمون میفرماید که هر وقت یه کاری با رفق انجام بشه زینت پیدا میکنه اون کاره، هرگاه با خرق رفتار بشه شومی پیدا میکنه اون کاره. اگه من بچه‌مو با رفق بزرگ کنم، یه بچه یه چیزی ننویسید، میخوام یک حدیثی بخونم که it's a vows. واقعا به این مقدمه دقت کنید، اگه یه مامانی، دقت کنید به این حدیث، خواهش میکنم. آره فایل ضبط میشه توی کانال دوستانمون در آفتابگردان هم سیو میشه، استفاده کنید. به جمله دقت کنید، پیامبر عزیزمون فرمود هرگاه به یه کاری رفق میدی و یه کار رو با رفق انجام میدی، اون کار زینت پیدا میکنه. اگه یه کار رو با خرق انجام بدی، خرق و معناشو کردیم، اون کار شومی پیدا میکنه. خب حالا یه حدیث بنویسیم که فوق العاده است. فرمود از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. یک اسپیس باید میخورد نخورد. شنیدی حدیث دیگه؟ نیک خوی نیک بخت سعید از زمان درون شکم مادرش سعیده، شقی از همون زمان شقیه. از سعید و سعیدون فی بطنم. یادتونه ما جلسمون از کجا شروع کردیم؟ یادتون میاد؟ از دوران جنینی. چرا از جنینی شروع کردی؟ چون از سعید و سعیدون فی بطن امه، یعنی رفق از همون زمان بطن مامانش باید به وجود می اومد. دقت کردید؟ خور از همون زمان، یعنی مادر بزرگوار اینقدر در دستان توست تربیت بچه، از همون دوران جنینی میتونی بچه‌تو سعادتمند کنی. و خدای نکرده از همون دوران جنینی میشه بچه رو به سمت شقاوت برسونی. جبر نیست، مسیره. شما گاهی وقتا توی مدرسه به شاگردتون میگید که پسرم دخترم به تو قول میدم تو امسال میفتی با این درس خوندنا. یعنی مجبوره که بیفته؟ نه، میگید این راه که تو میرفی به افتادن است. این رفتاری که توی مادر داری تو خونه از همین دوران جنینی معلومه که قصه به کجا خواهد رسید، به کجا. این جمله حدیث فوق العاده زیبا بود. خب وقت ما تموم شد، بحث ما تموم نشد. ان شاء الله به لطف خدا و عنایت خدا من این هفته فکر نمی کنم بتونم خدمتتون باشم، اشتغالاتی دارم و گمان میکنم اون هفته اونم اواسطش اوائلش هم باز احتمالا نمیتونم خدمتون باشم، اشتغالاتی دارم و امیدوارم که اون هفته بتونم خدمتون باشم و ادامه بدیم بحثمون رو. یه سه جلسه دیگه حرف داریم یا یه جلسه هم انشالله با هم دیالوگ داریم. این یقبل و میسوره و تجاوزان معصوره رو نگفتم چون یه بحث دیگه است، یه بحث مهم دیگه است، توی این فضا فعلا به کار ما نمیاد. عرض کنم خدمت شما که انشالله در نشست‌های بعدی صحبت می‌کنیم. بله هر وقت شروع کنیم جبران کنیم که خدای متعال هم جابره، یعنی او جبران می‌کنه، برکت میده به کار انسان، برکت میده و این بسیار بسیار خوبه. خیلی خوب، از حضور همه شما خیلی خیلی متشکر هستم. از دوستان عزیزمون در آفتابگردان هم متشکر هستم که این فضا در اختیار ما قرار دادند و مدیریت کردند که این بحث انجام بشه. خدا رو به حق امام زمان سلام الله علیه قسم میدم که تمام عزیزانتون رو، فرزندانتون رو نور چشم امام زمان علیه السلام قرار بده و همه تون رو توفیق بده در تربیت بچه هاتون. بسیار بسیار پر توفیق باشید و عادل باشید، رفیق باشید. انشالله که این گفتگوهایی که می کنیم و این بحثهایی که با هم داریم هممون نسبت بهش عامل باشیم و از خدای متعال بخوایم که ما رو در تکالیفمون و وظایفمون پر توفیق انشالله قرار بده و انشالله به ما کمک کنه و لطف کنه که این مسیر رو به انجام برسونیم. از توجهتون متشکر. در پناه خدا باشید. در پناه خدا. خداحافظتون.